بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن أدلة الرشاد، سخن در تبیین این درخواست در دعای مکارم الاخلاق بود که از خداوند منان می خواهیم که ما را از راهنمایان مردم به راه درست زندگی که راه رسیدن به مقصد انسانیت است راهنمایی کنه. نکته اول رو عرض کردیم که دلیل رشاد بودن مهمتر است از اینکه خونش رو انسان در راه خدا بده. حالا کدام دلیل رشاد؟ اونم خودش بحثه که در ادامه باید عرض کنه. در واقع دو یک مسلمان در دو جبهه باید بجنگد. یکی جبهه با دشمن خارجی است، یکی جبهه دشمنان داخلی است که جبهه فرهنگی است. در برابر شبیخونهای فرهنگی هم باید عده خودشون رو آماده دفاع کنند. به همین جهت است که قرآن کریم در سوره توبه آیه 122 به نوعی توبیخ می کند و می فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. ما کان المؤمنون لینفروا کافه یعنی نمیتونن، سزاوار نیستش که همه مؤمنین در یک جبهه باشن، حالا جبهه جهاد باشه یا جبهه فرهنگی باشه، باید تقسیم کار کنن. دیان فروک همه مؤمنین اینجور نیست که خب برن جهاد. چرا؟ فلولا نفر من کل، هم اونو تعبیر به کوچ کرده، کوچ کردن برای جهاد با دشمن خارجی، هم از این تعبیر به نفر کرده. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، چرا کوچ نکردن از هر فرقه ای از هر گروه یه عده‌ای برن چیکار کنن؟ لیتفقهوا فی الدین، دین شناس باشن. دین شناسی برای چی؟ لینذروا قومهم، یعنی اون هم مقدمه دلیل رشاد بودنه. یعنی علم برای علم نه، علم برای راهنمایی مردم، برای این است که مردم رو به راه خدا دعوت کردن، این مهمه. یعنی هدف از این جبهه اینه که مردم رو از شر وسوسه های شیاطین جن و انس و نفس خلاصه نجات بدن. به هر حال همگی نمیتونن مؤمنین در جبهه جنگ دشمن خارجی برن، باید یه دیم برن مراکز علمی، اونجا جهادشون این است که برن یاد بگیرن برای انذار مردم. این است که در روایت دارد بیفرماد اشاخص از امیرالمومنین علیه السلام است، اشاخص فی طلب العلم کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که رهسپار طلب علم می شود مثل مجاهد فی سبیل، مثل همین است که جبهه جنگ با دشمن خواهد، بلکه اون روایتی که دیروز خوندیم نشون میده که این مهمتره. چرا؟ چون زمین ساز جبهه دوم هست. اگر جبهه جهاد با جهاد علمی نباشد، جهاد با دشمن خارجی هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد. خب ادامهش بشه انشاءالله برای جلسه بعد. صلوات ختم فرمایید. صلواتی بفرستید. بحث در مسئله 22 تحریر بود که فرمودند واجب نیست بر خانومها دو لباس احرام رو بپوشند، بلکه در لباس خودشون هم میتوانند محرم بشن. اکثر قریب به اتفاق فقهای بزرگ همه آمدن همین فتوا رو دادن، مثل امام فتوا دادن. ولی در میان معاصرین چند نفر هستن که احتیاط واجب کردن که اسمشون رو دیروز عرض کردیم، که 3-4 نفر هستن آمدن گفتن احتیاط واجب است. این است که اونم بپوشن، حالا یا زیر بپوشن یا رو بپوشن، اون حالا بالاخره اونم بپوشن، حالا برای چی اونم باز معلوم نیست. میخوام بگم احتیاط واجب است، تعبدن این کارو بکنن. بحث در استدلال هایی بود برای اینکه برای احتیاط واجب یا برای فتوا. یکی استدلال کردن با اون چه در منتها و مختلف و مستند آمده که عرض کردیم، اینها قابل استدلال نیست، بحثشون اونها رو خوندیم. یه استدلال آیت الله خویی کرده بودن که خلاصش این است که استناد به قاعده اشتراک در صورتی است که، یعنی اشتراک مرد و زن در صورتی است که ما احترام خلاف ندیم. مثل اینکه میگه اذا شک کرد رجل فی ثلاث و اربع، وقتی شک میکنه مرد در نماز سرکتی و چهارکی باز این کار کنه. خب یقین داریم که زن و مرد که فرق نداره، که در اینکه مثلا کسی احتمال نمیده زن و مرد با هم دیگه فرق داشته باشه. این اینطور جاها قاعده اشتراک در جایی است که احتمال، چون یه قاعده شرعیه کسی نه یا ایها الذین آمنو هر چی کاری زن بر مرد واجبه بر مردم واجبه، نه همچین چیزی نه، دلیلی نداریم. قاعده اشتراک، قاعده اشتراک جاییست که ما یه مطلب عرفیه دیگه، یعنی هر جایی که ما احتمال نمیدیم. وقتی کلام به مخاطب القا میشه میگه اذا شک کر رجل، احتمال نمیدی که رجولیت دخالتی داشته باشه در این که چی شک کردن. نه، مردم اگه شک کنه همین وظیفه‌اش، زنم اگر شک کنه هیچ کس احتمال نمیده. زن و مرد در اینجا فرق قاعدش اینه، ولی در اینجا ما احتمالش میدیم. این حرف خلاصه حرف آقای خویی بود. اما روایتی که حالا گفتن اسناد ظاهر نصفت با همون صاحب چیز صاحب جواهری که ما همین رو عرض میکنیم. حالا جوابی داده آقای محقق، یعنی آقای آسدلی محقق از این آقای خویی. جواب ایشون صفحه 4 این مطالبی است که دادیم به شما. شون بعد از نقض بالای صفحه این است: ولقد تصدى بعض الاعلام للدفاع عن صاحب الجواهر. بعد واسه جواهر رو نقل میکنه، بعد میگه و فیه. اینو ما قبول نداریم. ایشون میگه ما استدلال صاحب جواهر رو قبول نداریم. انه یعنی استدلال آقای خویی به نفع صاحب جواهر رو که فرمودن که ما قاعده اشتراک و احتمال چیز میدیم، احتمال مشترک نبودن در اینجا میدیم. اینجا میگه و فیه انه لا ارتباط بین مسئلت لبس ثوبین الذی هو واجب تعبدی شرعی مستقل، میگه ربطی نداره بین این مسئله و محله قبل الاحرام، که قبل از احرام باز این لباس رو بپوشه. الذی یتحقق بالنیت و التلبیه و بین مسائل عدم جواز لبس المخیط علی الرجال الذی هو متأخر عن احرام و محرم، ربطی بین این مسئله اون مسئله نیست. و اما مسئله تجرد، این که باز از لباس مخیط مجرد چه، ف فلا تعرض لها فی روایت الامرت بلبس الثوبین. اینجا نگفتن، در اونجا نگفته که مجرد بشه و این رو بپوشه. این همچین حرفی نزده که از لباس خودش برهنه بشه و اون لباس رو بپوشه. حتی یوجب اختصاص ها به رجال، بگیم که این اختصاص داره، تجرد اختصاص به رجال داره. این نواهی مسئلتون مستقلتون یترتب علی جواز عدم جواز لبس المخیط للرجال. این مترتب بر این که جایز نیست مخیط، چون مخیط جایز نیست، میگه مخیط در بیار اونو بپوش. لا انه واجب مستقل، واجب مستقل نیست. ولذا لا یتبهم احد انه لو لم یکن مرید الاحرام لابسا للمخیط قبل الاحرام لیکان لجواره تجاوز. حالا یک کسی لباس دوخته تنش نیست، لازم نیستش که در بیاره، که با همون لباسی که ندوخته است این رو قصد احرام میکنه. یه هیچ چیز توهم اینو نمیکنه که حالا اگه کسی لباس ندوخته تنش هست در بیاره. نه، این یه واجب مستقل. فلا دخل له فی وجوب لبس سو. این میگه لبس مخیط و وجوب لبس سو با هم دیگه چیزی ما خیلی ما میو ارتباطی نداره. ولی این حرف باعث نمیشه احتمالی که آقای خویی گفته، شما میخواید به قاعده اشتراک استدلال کنید. قاعده اشتراک هم آقای خویی فرمودن، بعدم از معاصرین آقای صافی هم همینجور در کتاب فقه حجشون همینجور استدلال کردن که ما این احتمال از بین نمیبره. ما قاعده اشتراک در جایی میاد که ما احتمال ما اینجا در جایی است که هر اختلافات زیادی دارن مردان، یعنی احرام مرد و احرام زن، اون بر اون تزدید جایزه، بر اون جایز نیست، بر اون مخیط جایزه، بر اون جایز نیست. کلی و هم دیگه چرا هستی از علما یه بعضیشو گفتن، بعضیش هم استثنا در یکی دیگه گفته. بنابراین هر اختلافی رو باز در جای خودش دید. اینو ما احتمال رو نمیتونیم دفع کنیم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما عرفاً ما نمیتوانیم بگوییم احتمال نمیدیم بین مرد و زن، در اتفاقا خیلی هم احتمال میدیم، چون زن حالا لباس مخیط تنش کرده، حالا یه دونه لباس هم بذاری عبا، یه چیز هم بذاری عبای هم بذاری رودش، حالا چه اثری داره؟ یا اصلا یه لنگ هم بذاری کمرش هم مسخرش میکنن، این اصلا این چه اثری داره؟ یا زیرش بپوشه. این اینجا احتمال که قطعا اینجا احتمال ما میدیم اختلاف زن و مرد بشه، حالا از روایت هم داریم. بعد میفرماید مضافاً الی نصوص خاصه تدل علی المطلوب. حالا پدرشون میفرماید شاهد مطلوب، نمیگن دلاله، ولی شون میشن دلیل. مثل موثق یونس بن یعقوب، سأل تو ابو عبدالله ان حائض تريد الاحرام تغتسل و تستسفر. استسفار یعنی اون محل خون رو پنبه میگذاره، تستسفر یعنی با در بعض از روایات داره برکورسوف، یعنی با پنبه جای خون رو میبنده که راه خون ازش بیرون نیاد. و تحتشی انجام داره و تحتشی برکورسوف تستسفر یعنی نه من چیزش جلو عقب معنا کردم. اول تحتشی برکورسوف یعنی با پنبه اون راه خون رو میبنده، بعد استسفار میکنه. استسفار به این میگن که پارچه رو از جلوی بدن و در وسط دو پا قرار میدن و به کمر میبندن، یعنی کاری میکنن که این چیز خون به لباس احرامش که لباس مخیط هست به اون لباس نرسه. یعنی یه پارچه زخیم رو بر میدارن به کمر، استسفار به این میگن، از میان دو پا بیرون میارن و بعد به کمر گره میزنن، اینجوری میشه، این میشه استسفار. میگه تستسفر، این جلو عقب باید معنا کرد، اول تحتشی به کرسوف بعد تستسفر. و تلبس و صوبن دون است، باز یه لباس هم زیر لباس احرامش، یعنی همه احتیاط ها برای چیه؟ برای اینکه اون لباس احرامی که میپوشه اون نجس نشه، یعنی خونی نشه. و تلبس بعد از استسفار هم تازه یه لباس دیگه میپوشه دون است به احرام ها. نمیگه دون از صوبه احرام ها، میگه ثیاب احرام ها، لباس های احرامش، یعنی هم لباس های خودش که در لباس دیگه هم هست. اون لباس دیگه هم چند تا لباس دیگه هم داریم مثل همینه. این هیچ دلالت نه شاهد مطلوبه نه دلیل بر مطلوبه. حالا پدر بزرگ یعقوبشون میفرمان شاهد، میگه استدلال نمی کرد، نمیشه کرد، ولی میشه شاهده بود، ولی شون میگه اصلا نه شاهد نه دلیل. خدمتتون عرض کنم که بنابراین اون احتمال رو ما نمیتوانیم رد کنیم احتمالی که اینطور خویی دادن و دیگران هم گفتن نمیتونیم رد کنیم. پس اینا ما نمیتونیم. اما روایات، یکی روایتی که خوندیم، روایت دیگه وسائل جلد 12. خب اون سوم هم بگم بعد این سر روایات. ایشون گفتن ظاهر نصوص و فتاوا. فتاوا رو که ما خوندیم، فتاوا همه درباره مرده، یعنی میگه مرد اینجور کار باشه. فقط قاعده اشتراک بود که میخواست بگه. فتاوا رو استناد میکرد به حرف آقای منتها و مستند، و خدمتتون عرض کنم که و منتها و مستند و مختلف و شیعه کمر خوندیم، اینا فتاواشون دراد نمی کرد. این مطلبی که اونجا داشتن غیر از این نیست، مطلبی که ایشون میگه اینجا. اما نصوص، نصوص اینه، وسائل جلد 12 صفحه 368. باب 33 حدیث 9. 368 حدیث 9 رو آوردید؟ روایت صحیح است. ما اینکه 9 و 2 چی به ترتیب نخوندیم، برای اینکه روایت اولی صحیح است. محمد ابن یعقوب عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن عیسی ابن قاسم، روایت سند صحیح است، درست. قال ابو عبدالله السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، هر چی خواست میپوشه، غیر الحریر و القفازین، دستکش دستش نمیکنه، لباس هر یه خالص هم نمی پوشید. پس این روایتیست که دلالت داره بر همین مطلب ما. خود صاحب جواهر هم بینید وسائل اول باب بیارید، اول باب 33 میگه باب و جواز لبس المرأة المحرمه المخیط و الحریر الممزوج و دون المهد و القفازین زین و ان لها در گفتین دستکش و ان لها ان تلبس ما شاءت الا ما استثنا، هر چی میخواد میپوشه. روایت دوم، این روایت دوم صفحه 366 میشه، حدیث دو محمد ان عدت من اسماء ان سهل بن زیاد ان منصوره، این منصور ابن عباس، این نجاشی فرموده مضطرب الامر و بعضی هم گفتن لم یتزه حال، و این مجهوله به هر حال. بله نه اون خوبه، این جاش گفته عدت من اعصاب، یعنی عده از بزرگان در جای دیگه توضیح داده که عدت من اعصاب کیه. ما تو مقدمه بهار هم مقدمه کافیه چیز رو ملاحظه کنیم، عده مشخصه کیه هست. وقتی عددی هست دیگه خیلی خوبه دیگه، یعنی عددی از بزرگان نرم کنه، چون شایده محمد درمون شایده خیلی از محدثین بزرگ بوده. ان نظر ابن سوید، این همشون خوبه. ان ابوالحسن علیه السلام بله قال سألته عن المحرمه ایجو شیء تلبس من الثياب، چه ثیابی بوشه؟ فرمود تلبس و ثیاب کلها الا المسواب زعفران و الور و رسکینا، ما رو کردیم که چیز شبیه زعفرانه، دارا تلبس و خوبازه، بالاخره همه لباس ها رو میتونه بپوشه، اینا هیچی. یا مثلا روایت بعدیش میفرماید، باز این سند بعدی هم در ابی عیینه اونجا مشکل داره، بقیهش خوبه، مجهوله. بله سند تو ما یهل للمر ان تلبس و هی ما غسیاب کلها ما خلان فلان، اینا ما میگیم روایات اینجا دلالت بر این دارد که هر چی دلش خواست میپوشه، اگه نه باز می‌خواد بگه باید دو صوبن باز بود، یعنی هر چی خواسته باز می‌پوشه و لباس احرامش اونجا جای بیان دیگه، مقام بیان دیگه، باز لباس احرامش هم می‌پوشه، نه میگه هر چی خواست می‌پوشه. بنابراین این روایت هم این بر دلالت داره، ظاهر نفوس هم توی صاحب جواهر فرموده. دلیل پنجم که آقای خویی نفرموده لو کان لوانه، اگر زن لازم بود دو تا چی بشه، خب واسه همه الان خانمایی که میرن کجا در سنی در شیعه کجا هستش که دو تا لباس صوبه احرام میپوشن؟ اگه خب اگه همچی چیز بود باز وقت در جامعه خود آقای اصلی محقق هم گفتن حالا اگه کسی اینا قبول کرد دیگه خب ما قبول میکنیم، اگه قبول کرد میتونه بعد و لباس مثلا احتیاط بود. نه ما همین رو قبولش میکنیم، یعنی چه روشنی اگه هم چیزی بود. بعد همین رو میگیم دیگه، سیره جامعه شیعه حتی سنی ها این کار نمی کنن، مسلمین. یه استدلالی هم آیه چیز دارن، آیه آیت الله صافی دارن، این هم صفحه چیزی بیارید بخونیم، اون هم شبیه استدلال آقای خویه. بعد از این نقد اصحاب مستمسک میگه فیه اشکالون، بعد بچه اشکالو میگه که همین چیز باشه، بعد میگه ولکن، بعد از این میگه ولکن یوم میکنه تو صفحه پنج، یوم میکنه ان یقال ان احتمال الفرق بینهما مثل فی مثل هذا الحکم وجیه، یه احتمال بین زن و مرد در این مثل همجه، فان المرأة یجوز لها لبس ثيابها والاحرام في المخيط فكما ان حرمه لبس المخيط مختص بالرجوز ان يكون وجوب لبس غير المخيط اجزام مختص به والنصوص والفتاوى اما محموله. میگه یه هر کسی از اما محمود در اختصاص که مثلا میگه چی شد او علل حداقلش توسون بگی مجمل فالقدر المتيقن منها وجوب اللبس الثوبين على الرجال ومقتضى اصل البراءه الاصل براءه النساء لبسهما. اینم یه استدلال دیگه. بله پس این و اما روایات هم که اینکه ما من ثياب احرام فيها ما كان متعارف بينهم من ثياب خاص كالبياض، میگه ثياب احرامش میپوشن مثلا الان همینجوره خانم لباس سفید میپوشن، اگه کسی حج رفته باشه میدونه خانم تو سیاه احرامش بپوشه، یعنی هم ما میگه اصلا بالاتر از این سیاه احرام هم که تنش بوده، چون سیاه احرامش همون که تنش بوده. به هر حال اینجا نه میگم معروفه دیگه، چون مستحبه که لباس احرام سفید بشه مثل کردن. بنابراین این استدلال هیچ کدوم قابل قبول نیست و همون فتوای امام و اکثر فقهایی که فرمودن احتیاط نکردن، در ضرورت احتیاط واجب نیست بر زن که لباس احرام جدایی بپوشه، یعنی دوتا لنگ و حولم یا زیر یا رو بپوشه. خب مسئله بعدی، مسئله 23، الاهبتو تطهیر و ثوب الاحرام او تبدیل هما اذا تنجسا به نجاست غیر معفوه سوا اون کان فی اثناء الاعمال عمدا. اگر شما مسئله چیز رو ببینید ملاحظه کنید، مسئله 20 رو بیارید، چون میگه میشه اونجا میفرمود یشتر توف صوبن ان یکون آمه ما تسه و صلاح توی ما و فلای جوز الحریر غیر معکول بخصو ول متنجس بدن جاسن غیر معفو فلید. این مال چیه؟ مال احرام بستنه، یعنی در احرام بستن اگر کسی در لباس نجس احرام ببنده مجاست غیر معفو، این کار حرامی انجام. اینجا میگه اینجا احتیاط میکنه، نمیگه فتوا نمیده، اونجا فتوا داد که در احرام بستن کسی حق نداره لباس با لباس نجس. دلیلش هم چی بود؟ همون صحیحه حریز بود که میگفت کل ثوب یصلی فی میتونی احرام در لا بأس که احرام بند. اینجا دیگه ایشون شک کرده که آیا این روایات اینجا رو میگیره یا نمیگیره، توضیح میدیم. او تبدیل همه ازا تنجس ها میگه احتیاط واجب میکنه، اگر متنجس شد به نجاست غیر معفو و اینجا لباسش رو چکار کنه؟ تطهیر کنه. سبا اون کان فی اثناء الاعمال، مثلا داره طواف انجام میده یا طواف نمیده، اگه وسط طواف لباسش نجس شد این باس بیاد آب بکشه بعد بره. ول احوتو المبادره الى تطهیر البدن، احتیاط واجب این است که مبادرت کند به تطهیر بدن ایزن، یعنی همونطوری که اونجا رو مبادرت میکنه اینجا مبادرت حال ایزن حال احرام. و مع عدم تاری کسی نرفت تطهیر کرد لا یبطل احرامه، احرامش باطل نیست و لا تکون علیه کفاره، یه خلاف احتیاط واجب کرده. خب اینجا خب بس دیگه میگه در سن نجاست دیگه توضیح واضحات میگه، میگه در صورت که نجس شد دیگه ذات تنجس ها دیگه. خب بعد دیگه گفتیم در اونجا فتوا میده، همین رو الان عرض کردم در ابتدا، یعنی در یعنی به احرام بستن در نجس فتوا داده، احرام بستن در نجس حرامه، ولی که در ادامهش چی؟ این احتیاط واجب میکنه. هیچی گناه کرده اونجا، اول باشه گناه کرده، دوم دیگه احتیاط واجبه، دیگه معلوم نیست گناه کرده باشه، خلاف احتیاط واجب کرده. نه دیگه، چون آخه اونجا ابتدا رو گفته بود، چون اونجا رو اونجا گفته رای نه، اینجا میخواد بگه در ادامه وقت تازه میگه چی عبارت خود امام ببینید. بله اونجا شرایط احرام داشت، نه اونجا داشت شرایط احرام بستن میگفت، اینجا میگه اوت ازا تنجسا توبه ازا توبه احرام، یعنی صوبی که توش احرام بسته، یعنی بسته اینجوری اوت ازا تنجسا، یعنی صوبی که محرم، اینجا مدخداش محرمه. ما روایت آقای خونی رو ملاحظه کنید، بله کل صوبن تو سلافی لا برسه که تهرم، یعنی ما میشه ابتدایش اینجوری میشه دیگه، ان تهرم فی لا برسه ان تهرم فی، یعنی احرام ببندی، یعنی موقع این هم این میگن اونجاش قطعیه ولی در ادامه شو دیگه میخوام بگم اینجوری میخوام بگم دیگه، حالا بحث میکنه. صفحه 3 موضوع آقای خویی نیوردم از آقای خویی رو مثل نیوردم. خیلی حالا ایشون همینو میگه دیگه، چیزی نمیگه. صفحه 286 نیوردم، صفحه بعدیش. خب ما دو تا نجاست داریم در اینجا، یک نجاست لباس داریم، یه لباس نجاست بدن داریم. همونطور که عرض کردیم در مسئله 20 نجاستی که در نماز افدن شده در اون احرام رو جایز ندونست، احرام بستن رو، ولی اینجا احتیاط واجب دونست. اینجا مال چیه؟ مال ادامه شه. دلیل چیه؟ حالا فتاوای سایر علما رو بخونیم. اینجا صفحه 6. احتیاط واجب آن است که هم مثلا بالا، احتیاط واجب آن است که هر وقت در بین اعمال یا غیر آن در احوال احرام این دو جامه نجس شود، تطهیر یا تبدیل نماید و احبت مبادرت به تطهیر بدن است در حال احرام اگر نجس شود. اونجا یک آی زنجانی اینجا فتوا میده، آی زنجانی فتوا میده هرگاه بدن یا لباس، لباس محرم، محرم مرد باشه از زن فرق نمی‌کنه، نجس شود باید بدون تأخیر آن را تطهیر کند یا لباس اگر نامحرم نباشد آن را در آورد. یه خیلی قرصه اینجا فتواییشون. حالا چرا؟ حالا لباس بحث کنید. آی سبحانی همجور می‌فرمایند باید لباس را تطهیر یا عوض کند ولی اگر به خاطر نبودن امکان در مسطح یا بعد مسافتی که مجبور است تهی کند تا جامعه را عوض کند یا تطهیر کند مقداری طول کشید به صحت احرام لطمه نمی زنند. خب این مشکل نداره. و اگر تطهیر نکرد تا زمان حلق و تقصیر به صحت ذکر و احرام ضرر نمی زند، کفاره ندارد. خب اینا هم امام هم نمی. ولی آقای صافی می کنند اگر لباس احرام در بعض حالات احرام نجس شود، احتیاط مستحب آن است که آن را عوض کند یا تطهیر نماید، بلکه احوت با اولا هست اگه بدنش هم نجس شد ایشون دیگه اصلا هیچ احتیاط نمی کنه. آی سبحانی هم اون چیز دومه، بدن رو اون دو مال بدنه، در مورد بدن میگه استحبابی. دلیلی برای این که اگه بدن نجس شد پاک کردنش، شستن بدن نجسه، ایشون میخواد بگن نداریم. آی مقام معظم رهبری آقای صبحانی در همین جا می فرماین جنانچه جامعه احرام از پوست، آن اون یه چیزی هست، مسئله بعدی هم خدمتون عرض کنم که اما دلیل چیه؟ یکی سعی حریف هست که متنشو مراجعه کنید، 12359. حالا همین بعضی اینجوری استفاده عبارت اینه: کل صوب تسلافی فلا بأس ان تحرم فی، تحرم فی. این آیا دلالت میکنه که ادامهش هم همینجور رو باز باشه یا نه؟ اگر ما گفتیم ادامه رو هم دلالت میکنه، خب این فتوای همین آقایون که میفرماین که باید در ادامه هم همینجور باشه و اگر نشد حتی اگر چیز نباشه برهنه باشه، لباس نجس حق نداره بپوشه. اگر گفتیم این لباس شامل میشد دیگر بسته از به استنباطه. اگر کسی از این روایت استمرار فهمید بله، اگه نه نه. ولی ما چند تا روایت دیگه داریم که میتونیم بگیم با کمک اونا لااقل استمرار فهمیده میشه. اون روایت صفحه 399 باب 48. اینجا قول المرأت الهای تحرم به یه لا تصدی، نه این روایت اول نیست، روایت دومه، همین روایتی بود که الان خوندیم. اینجا میگه که داره یه جوری حضرت حرف میزنه: تغتسل و تصفر و تحششی بالکرسوب و تلبس تو صوبن من دونه سیاب احرام ها. یعنی همه اینا برای چیه؟ برای لباس احرامش نجس نشه. معلومه ادامه هم همونه. این روایت اینجوری استناد به این روایت کردن. سایر روایت هم که این باب داره همین جوره. اما روایت بهتر
نجس
میکنم که خانم نمیخواد آمدن باشه، اون میگه احتیاط کنه دیگه، چون یکی روش بسته، یکی دیگه هم احتیاطاً روش ببنده، اگر احتمال داره یا چه حالتا میخون چه باشه. نه به احرام ضرر نمیزنه. خدمتتون عرض کنم که این باب صفحه 476 رو بیارید، باب 37، باب و تحریم لبس المحرم الثوب النجس و عدم و اتمام لوفه. روایت اولی صحیح است، دو تا صحیح است، هر دو صحیح هم معاویه بن عمار نقل کرده. سألته عن المحرم یصیب ثوبه الجنابه یا ثوبه الجنابه، کدوم بخونیم؟ یصیب ثوبه الجنابه، یعنی جنابت به ثوبش میرسه دیگه، اون میشه فاعلش میشه، که به همین جهت در مثل توصیب است، چون جناب مؤنثه توصیب و ثوبه هو جناب، البته چون فاصله شده یصیب معنی نداره. قال لا یلبسه حتی یغسله، میگه اگه جنابت رسیده نجس شده دیگه، و احرامش درسته، ولی که نه. بعد روایت دوم صحیح است، قال سألت عن المقارن بين الثياب التي احرم فيها و بين غيرها، میخواد یه لباس دیگه هم. قال نعم اذا كانت طاهره، پس اینا هم در کنار او بذاریم معلوم میشه در ادامه هم باز چیز باشه دیگه، طاهر باشه. روایت بعدی هم باب بعدی هم همینه، روایت اول باب بعدی سند هم صحیحه. سالتون رجل یهرم و سوی سوین و سخ، لباسی که چرکه، قال الله احرام نبنده، ولا اقول انه حرام، اگه لباس چرک بشه من نمیگم حرامه، بلکن راکن تطهور احب و الهید، باید لباس تمیز بکشه، و تهورهو غسلو، تحتیش اینه که بشورش، ولا یغسل رجل صوبه الذی یهرم فیه حتی یهل او و انتبسخه، ولی اگر لباس احرامش کثیف شد در لباس تمیز احرام بنده، ولی اگر کثیف شد این دیگه بذار همونجا تا موقع که چیز هست تنش بشه، الا ان تصیبه جنابتون او شیئون فیغسلو، یعنی اگر نجس بهش رسید بشوره، ولی اگر چک شد نشوره دیگه. پس اینا همش دارد اونها برای این که روایت هم صحیح هست، در مجموع دارد بکنید که در ادامه هم میشه همونطور که آیه خدمتون از کنم سبحانی، آیه زنجانی و امثال اینها فتوا دادن، میشه فتوا داد که حتی اقلش همین که امام فرموده یه اعتراض باشه، ولی فتوا هم به نظر من میشه داد طبق این روایات که بله این خب از این روایت ایشون وجوب نفهمید. حالا فرمایشون دیدم الان یادم نیست ایشون چی میگه، ولی جان آره فردا برای شما میجواب این نه این راجب این مطلب نبود، راجب همون مطلب اول بود، راجب صوبین بود آورده، لباس اصل لباس مثلا مسئله قبلی بود، راجع این مثلا دیدم ولی الان یادم نیست یه جوابی دارم، ولی الان یادم نیست چی گفتم، فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. غفر الله لنا و لكم.